مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکنه.
جلسه دوم، تکبر پنهان، مسجد جامع قزوین،
55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. همونطور که برخی از خوبی های ما پنهان هستند و ما گرایش های ناب نازنینی داریم که گرایش های بسیار پرقیمتی هستند، اما اونها رو به سادگی نمی بینیم، در اعماق روح ما پنهان هستند، طول می کشه تا خودشون رو نشون بدن، گاهی باید ریاضت کشید، گاهی باید مثل دلوی که انسان می اندازه ته چاه آب بیرون بکشه، این آب طیب و طاهر فطرت رو و گرایش های ناب فطری رو از ته وجود خودمون بیرون بکشیم ببینیمش. همونطور که ما در وجود خودمون اعماقی داریم که در این اعماق خوبی های فراوانی پنهان هستن، گاهی از اوقات در درون روح ما بدی هایی پنهان میشن که اون بدی ها هم به موقع بروز پیدا میکنن. ما آدم های عاقلی هستیم، ما آدم های زرنگی هستیم، ما کمی تا قسمتی آدم های مکاری هم هستیم، مکر داریم دیگه، بلدیم دیگه، حالا انشالله که استفاده ازش نکنیم. عیبه های خودمون رو به واسطه این استعدادهایی که داریم پنهان می کنیم. گرایش های خوب ما پنهان می شوند در اعماق روح انسان، گرایش های بد ما هم در اعماق روح ما گاهی پنهان می شوند. پس معلوم می شه که خانه تو در تو و با عظمت و ژرف وجود ما پستوهایی دارد که در خود اموری را پنهان می کند. ظرفیت روح ما به ما اجازه می دهد که در این روح چیزهایی را قایم کنیم. می شود انسان برخی از گرایش های خود را فعلا نبیند. دیگه خیلی مقدماتی داریم بحث رو شروع میکنیم که به ادامه بحث جلسه قبل برسیم انشاءالله. هیچ کس همینی که نشون میده نیست، حتی هیچ کس همونی که میفهمه از خودش نیست. ما یه چیزایی از خودمون میفهمیم رو نمیکنیم، یه چیزایی هم در درون ما هست اونا رو اصلا متوجه نمیشیم. جوان ها اومده بود گفتش که من برای خواستگاری رفتم یکی دو سه جا مرددم انتخاب کنم نکنم، من ملاکام چیه؟ گفتم ملاکا تو هنوز تعیین نکرده، رفتی خواستگاری با اول تعیین میکرده یک دو سه چهار، من یه همچه آدم میخوام. میگفت نه من اونا رو تعیین کردم، من برام مشخصه از نظر درسی، از نظر خانوادگی، از نظر چی رو آدم میباشه. بعد رفتم خواستگاری، گفتم خب از چی میگی؟ من نمیدونم چی میخوام. حرف رندانه و هوشمندانه ای میزد، میگفت آخه من نمیدونم اینا خواسته های واقعی منه یا خواسته های الکی منه. پس فردا رفتم ازدواج کردم، دیدم که نه من یه هم چیزی نمیخواستم، من یه جور دیگه میخواستم. چی؟ حرف الانم که ملاک نیست. من نمیدونم اینا خواسته های همیشگی منه یا من بعدا تغییر میکنم. چقدر خوب من لبخند میزدم به این حرف عمیقه. این کم آدم پیدا میکنه جوونی که عاقلانه به خواسته های خودش نگاه بکنه. و البته تو جوانای خوب زیاد پیدا میشن ها، مثل جوانای معمولی که عاقلانه نگاه میکنه. خیلی از جوانها هستن که نه خیلی وا میرن مقابل خواسته های خودشون. من اینو میخوام، ببین تو اینو نمیخوای. من اینجوری میخوام، ببین تو اینجوری نمیخوای. حتی تو اینجوری نمیخوای. نه من میخوام اینا، من خودم هم دیگه میفهمم. تو از کجای خودت تا حالا سر در آوردی که این دومین جاش باشه که اونم اعماق روح خودت رو بخوای بکاوی و بیاوی آنچه در تو نهاده شده و پنهان شده. فکر میکرد من تحویلش نمیگیرم، گفتم نه اتفاقا من خیلی سوال تو عمیق میدونم، ولی تو چجوری متوجه این سوال شدی؟ گفت راستش با چند نفر مشورت کردم از اینایی که متأهلند و تجربه دارن، به من گفتن که بابا ما هم اولش فکر میکردیم مثلا یه هم چیزی میخوایم، تو ازدواج هم چی موضوعی برای مهمه، بعدم فهمیدیم این اصلا برای آدم مهم نیست. مثلا خانومه در انتخاب خودش برای آقاشون میگه یه آقایی باشه اینجوری باشه، پایین روزای اول میگی، دو ماه بگذره میگه اصلا چه ملاک بی خودی بود من گفتم، من که همچه چیزی نمیخوام، میگذری ازش. آقای میگه که مثلا یکی از کلمات رو بذارید مثال بزنم دیگه، حالا که نمیخوایم بحث ازدواج و انتخاب همسر بگیم، میگه که یه کسی باشه منو درکم بکنه. خب این کلمه یعنی چی کسی باشه من درکم بکنه؟ تو واقعا پس فردا مهمترین درخواستت اینه که یک کسی باشه تو رو درک بکنه؟ حالا یک کسی تو رو درک کرد و حسابی پدرتو در آورد چی؟ مثال عرض میکنم ها، بگو من یه همسری میخوام متواضع باشه، به خانومه میگم که بابا یک کسی که تو باش تو خیابون، میگه یک کسی باشه من تو خیابون باش راه میرم خجالت نکشم جلو مردم. گفتم بابا والا به خدا تو اینو نمیخوای، تو یه مرد با محبت میخوای که پس فردا ظواهر زندگی تو، ظواهر جسمی تو هم از بین رفت به تو وفادار بمونه. یکم اینوش فکر کن. یه ها این خوب خیلی مهمه، من اصلا بهش فکر نکرده بودم. میگم تو به خودت فکر نکرده بودی اصلا. پس ببینید میتونه یه خواسته هایی در وجود انسان باشه اما پنهان باشه، این طبیعیه. از مهمترین خواسته هایی که در وجود انسان هست و پنهان هست فطرت انسانه. مثلا ما بعدن انشالله وقتی که رفتیم اون دنیا در خانه قبر، فرصت بسیار طولانی و نورانی وجود داره برای فکر کردن. خوب که میشینیم اونجا فکر میکنیم ببینیم ما چی میخواستیم، اصلا دنبال اونا نرفتیم، اصلا نفهمیدیم این چیزها رو میخواستیم، اصلا نفهمیدیم میخواییم، میخواستیم نمیدونستیم میخواییم. مثلا شما الان چی میخوای؟ خونه میخوای؟ خیلی خونه برات مهمه. مثلا عرض میکنم ببین شما خونه نمیخوای، شما خدا میخوای. بابا حاج آقا خدا هم جای خودش، خونه هم جای خودش، خونه میخوام. ببین عزیز من تو خونه برای چی میخوای؟ برای راحتی و آسایش، درسته؟ برای آرامش. خب اگر آرامش و راحتی بهت رسید بدون خونه مشکلی داری؟ اگه راه دیگه آرامش نه نمیشه حاج آقا، اگه شد چی؟ عجیبا با اگرم حاضر نیست مکالمه کنه، خونه هر رو میدسته از دست بده. واقعا اگر تو به آرامش رسیدی بدون خونه که حرفی نداری که. حالا بعدش صحبت کنیم از اینکه چه مقدار آرامش میخوای. هرچی بیشتر بهتر، الکی نگیم هرچی بیشتر بهتر، واقعا بشماریم چه مقدار آرامش میخوایم. حاج آقا فعلا ما یه مقداری آرامش رو میبینیم که میخواییم، همون یه مقدار رو به ما بده. انشالله که ببینی چقدر آرامش میخوای. آرامش که تمام این دنیا رو بدن بهش نمیرسی. هیچی آخرش با هم دیگه گفتگو کنیم مقر میایی میگیم من خونه نمیخوام خدا میخوای. با تفکر انسان گاهی از اوقات میتونه، با محاسبه نفس گاهی از اوقات انسان میتونه اعماق روح خودش رو بکاوه ببینه چی اون تو قایم کرده. این از خواسته های مادی پنهان، یعنی مادی منظورم دنیوی، چون خواسته های مادی زیاد پنهان نمیشن، اینا پیدا هستن. اون از خواسته های معنوی و اخروی پنهان. الان من یه دعا میکنم، به مقداری که اصرار دارید این دعا مستجاب بشه آمین بگید. همینجوری بالاخره از باب اینکه جلسه با شکوه برگزار بشه آمین نگید. خدایا خانه ما رو در بهشت در عالی ترین طبقات بهشت قرار بده. یعنی واقعا اینجوریه، این داد و بیدادی که شما الان راه انداختید، یعنی الان یکی قصاتون که 24 ساعته براش گریه میکنید و اینها، چونه زدن سر عالی ترین مرتبه بهشته. خیلی ها جهنمی های بهشتن، میگن آقا ما بهشت بریم، جهنم هر کجاش رفتیم. اینجور شما داد میزنید دیگه نباید به شهر شما بگن دارالمؤمنین، باید بگن دارالعرفا. خیلی عالیه، من تحسین میکنم و تعجب میکنم، این همه آدم خوبی سو جمع شده باشه. من دیگه برای منبر باید از فردا از صبح بیام. قصه کسی، خیلی این دنیا نمیفهمن این مهمترین خواستشونه، اون دنیا میفهمن مهمترین خواستشونه. یه آیه قرآن برای شما بخونم، برای همین آمینی که گفتی این آیه رو به شما هدیه بدم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من زندگی شما را نیافریدم ببینم چه کسی به بهشت میرود چه کسی به جهنم میرود. زندگی را برای شما خلق کرده ام تا معلوم بشود چه کسی بیشتر بهش می رود. مسابقه ما مسابقه است برای بهترین انتخاب بهترین جای بهشت، نه اینکه مسابقه ما برای این باشه که ببینیم کی بهش میره کی جهنم. اینکه خیلی در به داغونه، اصلا این سوال خوبی نیست. آقا بهش میری یا جهنم؟ خب جوون شما معتاد شدن یا دانشجو شدن؟ آقا چه سوالی میکنی؟ خب بالاخره جوان ها یا معتاد میشن یا آدم حسابی میشن. خب بپرسیم دیگه، بخواییم جوان شما چی شد؟ حتی نگو آقا معتاد چیه؟ عجیبا زبون تو گاز بگیر. ببین ما تو محاوراتمون احترام میخواییم بگذاریم، اینجوری سوال نمیکنیم، جهنم رو به پیش نمیکشیم. خدا هم همینجوری داره به ما احترام میگذاره. فران لیبلوکم ایکم احسن و عملا. من میخوام شما رو امتحان کنم کی بهتره. یعنی قصه اصلی ما سر بهتر بودن باید باشه. ما با خدا با هم جوریم دیگه، فطرت ما فطرت الهیه. هرچی خدا با ما حرف میزن، درسته از جهنم باید بترسیم، درسته جهنم رو نباید فراموش بکنیم، ولی ما آفریده نشدیم برای اینکه جهنم نریم. ما آفریده شدیم برای اینکه بهترین جای بهشت رو انتخاب بکنیم. جهنم نرفتن به قول امام سجاد علیه السلام هنر نیست. خب ما یه خواسته هایی داریم تو دلمون اما اونا رو نمیشناسیم. یه دعا کنم از این فراز بگذریم. خوب دعا میکنم بین فرازها؟ خوبه. چون اینا حرفه دیگه، همش حرفه. دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. ولی دعا چی عزیز من؟ عمل البر کله نصف العباده و دعا نصف. تنه میزنه به همه اعمال انسان. دعای عمل بسیار برجسته است. خدایا خدا، نه این خیلی التماسشون بکنم، خدایا تو رو به حق اولیات قسم، خواسته های خوبی که در دل ما پنهان است برای ما پیدا بگردار. نمیدونی من چه دعایی برات کردم. اونا که شبانه روز عشق میریزن من آقامو میخوام ببینم، من حسینمو میخوام، من زیارت مرجع نورانی امیرالمؤمنین رو آرزو دارم، عشق میریزن. اینا فرقشون با شما اینه که خواسته های خودشون که پنهان بوده پیدا کردن. شما اینو میخواید؟ آها شما اینو میخواید؟ آیو شما اینو میخواید؟ بانو محترم
شما هم نه رو میخواید، شما اینا تو دلتون هست. ببین من چه دعایی برات کردم. خدایا خواسته های خوب پنهان در قلب ما را برای ما پیدا بگردان. بفهمم تو زندگی باید دنبال چی برم، بخوامشون. ولی این دعا طول میکشه تا استجابت بشه. البته شما خوبید، خیلی خوبید، شاید یک شب راه سلسله رو برید، بعید نیست از شما، ولی راه عجیبیه، طولانیه تا آدم به همین یه دونه خواسته برسه. این مقدمه کلام ما، خواسته های خوب و حتی خواسته های معمولی انسان گاهی در وجود انسان پنهان میشن، آدم اونا رو نمیشناسه. خواهش میکنم هر موقع یه چیزی خواستید محکم بگید من اینو میخوام. میدونی من سلیقه میره، من که خندم میگیره هر جوونا بعضی وقتا میبینم میگه نه میدونی من دوست دارم، خندم میگیره، آنان خندم میگیره، خب چیکار کنم، خوش خندم میگه چیکار کنم. من میدونم آقا این چند وقت دیگه این حرف دیگه میزنه، اینقدر محکم نگو من یه چیزی رو دوست دارم، من یه چیزی رو میپسندم. حالا معلوم نشده که چیا هست تو دل تو تا رو بیاد. مقدمه به این شیرینی ذل مقدمه، یک ذل مقدمه تلخیه که نگو. خب آقا اگه تلخی حرفشو نزن. نه میخوام بزنم این تلخی رو از وجودت بکشم بیرون، نه بذار من کارم بکنم. بالاخره تو این تعذیه باید یکی نقشم رو بازی بکنه دیگه. بعضی وقتا بدیها، خواسته های بد انسان تو دل انسان پنهان میشن، اون خیلی بده. خواسته های خوب پنهان بشن هم بده و آدم خودش آدم حسابی حساب نمی کنه، فکر میکنه آدم ناحسابیه و هر غلطی دلش میخواد میکنه، خیلی بده. ولی خواسته های بد پنهان بشن انگار یه جورایی بدتره. بعضی وقتا ماها یک آدمای بیرحمی هستیم، یک آدمای بیرحمی هستیم، خودمون نمیشناسیم. صد نفر رو جلو ما سر ببرن میگیم آقا فقط به ما کسی اذیت نکنه، بی خیال. ببین نداره من این که سر نبردم بابا، حداقل این ناراحت بشو. صد نفر آدم مظلوم ببعی که نیستن جلو تو سر بریدن، تکون بخور، سرستاش در نیبر. بعضی ها یک آدم های رزلی هم. من سر اون نمیخوام که صحبت کنم اینجا، من اینجا موضوعمون سر پنهان بودن بعضی از بدی هاست. بله بیرحمی رو که ما نمیخوایم سرش صحبت کنیم. حضرت آیت الله العظما بهجت میفرمودن که بعضی ها شمر بالقوه. البته اینجوری نمیفهمیدم، من عبارت که ازشون خوندم اینجوری بود، ما هممون شمر بالقوه ایم، باید این بدی رو در خودمون نابود کنیم. استعداد این هستا. ما اصلا های ابو ترابی شما رو نداشتیم و میموندیم بعضی از صحبت‌ها رو چجور بزنیم. مردم فکر می‌کنن ما افسانه داریم میگیم. یه دفعه حرفای عرشی میاد رو فرش، بیا آه این شدنی شد. این آقای ابو ترابی آزاده سرفراز شما به نظر بنده یه کسی بوده که بیرحمی رو در نهانترین غرفه دل خودش نابود کرده بوده، ولی ماها معلوم نیست چقدرش نابود کرده باشیم. آقا معلوم نیست، قبول داریم؟ قبول نداری. بذار من از آقای ابو ترابی حرف بزنم بعد دوباره این سوال ازت میکنم. شکنجهگر بعثی ایشونو میزده، خسته میشده، از نامی افتاده، از بس اذیت میکرده ایشونو، با اون شلاقاشون میزده، ایشون فردا صبح میکشیده خودشو میرسونده به او برخورد میکرده، ازش عذرخواهی میکرده که تو دیشب تا صبح به خاطر من بیدار موندی، منو ببخش. راست میگفته. آقا ایشون تو رو زده، بزن داغونش کن، بشین تا شب نفرینش کن، بگو الهی دستت قطع بشه، الهی زن و بچت یتیم بشن. ندرت میاد این بدبخت دیگه. آخه اینقدر آدم با رحم میشه؟ ایشون رفت از بفتخ خالی کرده دلشو از بیرحمی، رفته اون نمیدونم چند تا قرفه ما تو خونه های دلمون داریم، 100 تا اتاق تو در تو، 200 تا 300 تا چیه نمیدونم چقدره، خیلی انسان موجوده عجیبیه، رفته تا آخر جارو کرده بیرحمی رفته بیرون، حالا دیگه اصلا بیرحمی نداره، نداره. اون یکی به ما بزنه میتونیم تحملش کنیم؟ یه دفعه بیرحمیه میاد رو. حالا امتحان نکنی یا ما داریم صحبت میکنیم دیگه، دوستانه جلسه، جدی نگیریم. مثلا میخوای ببینیم این رفیقت چقدر استعداد بیرحمی، استعداد فوش دادن داره، یه دونه محکم بزن رو دماغش، دماغ نه جای دیگه، اصلا دماغ ملاج آدم به هم میریزه. قبول دارید آقا؟ یه دست آدم بمونه لای در، آدم فرش نمیده، داد میزن دستشو میکشه، گوش آدم یه دفعه کشته بشه میگه آخ آخ آخ، بزن به دماغش یه فرش میده، بینی هم چی حالتی داره، چه عجیبیه. سپر دیگه، این سپر ماشینی دیدی که این سپر صورت آدمه، خیلی حساس هم هست، بیرحمیش رفی رو میاد. نزنی ها، حالا ما داریم صحبت میکنیم، حالا چرا به بینی من گیر دادم؟ آخه رسول گرامی اسلام میفرماد علی جانم با ضربه شمشیر بکوبی به بینی مؤمن شیعه خودت که از تو بدش بیاد، یه چیز به تو بگه نمیگه، قدر اعماق وجودش پاک شده. خواستم دعا کنم بگم که خدا به من به حق امیرم مومین عمیقا پاک بکن، میترسم شما بگی این چقدر دعا میکنه، صحبت تو بکن، حالا بعدا دعا میکنیم انشاءالله. بعضی وقتا یه بدیهای پنهان میمونن تو دل آدم، اونا رو چیکار میکنید رفقا؟ قرون صدقه فک و فامیلاش میره، قرون صدقه دوستاش میره، همچی که مریض میشه میگه آخ چون خوب شد من جایی نبودم. وای 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 خوشحالی چرا؟ آخه ببین من اگه جایی بودم چی میشد؟ وای خدا، حالا دل برای ایشون بسوزون، حالا آخه دعاش کن با دل سوخته، رفت تو فکر خودت، اینم یه نوع بیرحمیه دیگه. آقا مریض داشتید، گرفتار داشتید، برید پیش آدمایی که دلشون رحم داره دعاتون کنه، ده با دلسوزی مستجاب میشه دعاش، آدم حسابی گیر بیاد او برام دعا کن. یکی از رفقای ما برای بنده نقل میکرد از یکی دیگه از رفقا که من اوشون رو هم میدیدم، ولی خب این رفیق ما با واسطه از اون رفیق ما نقل میکرد، اون رفیقی که من کمتر میدیدمش خیلی مراوده داشت با حضرت آیت الله العظمى بهجت، مردم دور آقای بهجت رو میگرفتن یه التماس دعا میگفتن، یه بار آقای بهجت به این جوونی که خیلی باهاشون مراوده داشتن سعی میکردن خدمتی ازشون برمیاد برایشون انجام بدن، میفرماد که این مردم بی خود میکنن به من، بی خود به من التماس دعا میگن، نیازی نیست، من همه شون دعا میکنم. بعد رفقا افتادم ما بعد از این کلام میفهمیدیم آقای بهجت برمیگرد نگاه میکنه، بس چی نگاه میکنه به ما؟ یه نگاهی میکرد بعد از نماز بعد میرفت، نشونه میگرفت براشون دعا میگن. یه رحمه دیگه. بیرحمی که ته دل آدم باشه یه روزی رو میشه با. کفری که ته دل آدم باشه یه روزی رو میشه ها. یه خاطره که من خودم شاهد بودم، از همون حرفای تلخ بزنم، باور بفرمایید، خانم کیپروشو گرفته بود، حالا کیپروشو گرفته بود یا نه یادم نیست، ولی چادری بود، هی داشت غر میزد، صداشو میآورد بالا، میآورد پایین، وسط مینیبوس بودی با تو خوب داشتی میرفتی تو بلوار امین. بعد اون زمان مینیبوس مثلا دیگه خیلی رایج بود و سوار میشدن مردم و اینها، تاکسی مثلا کم گیر میومد، خیلی وقت پیش، مثلا شاید 17 سال پیش، بله یعنی چی حدودی. ما که خب اعتنا نمی کردیم، بس احساس کردم نکنه ایشون داره به مسئولین مملکتی فوش و بد و بیرا میده. آخه یه جورایی معلوم بود که به بزرگا داره بد و بیرا میگه. آقا چشمتون روز بعد نبینه، من یه کمی دقت کردم، من نمیخواست دقت بکنید، خودش داداشو این برد بالا، متوجه شدم که به حضرت معصومه سلام الله علیها داره بد و بیرا میگه. خدایا دیدیم هیچ کمی چی نمیگه، گفتیم خانم ساکت، تو رو خدا تو حجاب داری، دین داری، ایمان داری، بد و بیرا میگه چرا؟ حضرت معصومه تو چیکار کرده؟ دیدیم داره شروع کرد به اهل بیت کم کم بد و بیرا بگه، بی خود کردیم، اطمینان کردیم. چی؟ عجیب بود برای من، اصلا نادر بودیم سه صحنه ای. یه آقای پیانمشکی پوشیده بود کنارش اومد منو به اصطلاح آروم کرد، با بلش کن این حالش خوب نیست، الان پسرش فوت کرده، سرباز بوده توی قوم، الان ما اومدیم، میگه چرا من پسرم به حضرت معصومه سپردم حضرت نگه نداشته. این کفرش اومد بیرون، میگن کفرمو در نیار. این اصطلاحو شنیدی یا نه؟ ای خدا کفر ما رو در بیار. یعنی میدونی چجوری دیگه، یعنی در بیار بنداز دور، نه اینکه یه روزی ملحدانه با شما سخن بگیم. بعدی پنهان باشه یه روزی در میادا، یه موزلی خودش. روایت آوردم براتون بخونم، ولی حالا بذارید یه مثال دیگه هم براتون بزنم که این مثال اصلش مربوط میشه به اجداد طاهرین همین آقای ابوترابی آزاده. ایشون شاهد ماجرا بودن، حضرت امام این داستان رو نقل میفرماید از قول بزرگان خاندان ابوترابی که طرف هنگام مرگ بهش میگن که بگو لا اله الا الله. میگن چی لا اله الا الله؟ لا اله الا چیه؟ خدا داره به جون منو میگیره، من الان میگم لا اله الا الله، الان وقت چلچله دیگه، خوشخوشون منه، الان نوام دورم باید را برم من کیف کنم، الان باید چی بشه، الان خدا داره جون منو میگه، بگم لا اله الا الله، نگفت لا اله الا الله، مرد، کفرش در اومد. بله مرگ سخته، جون آدمو که میخوان بگیرن، خدا داره جون آدمو میگیره، مأمور خداست داره جون آدمو میگیره. بعد این خدایا آره دوست دارم اینا، اشکال نداره داره جونمو میگیری، خیلی کاش نمیگرفت یا ولی من بعد اینا رو بشین روش فکر کن، فدات شم، اینا رو بشین با خودت حساب کتاب کن، بالاخره چیکار میخوایم بکنیم؟ دیگه نمیتونم دعا نکنم. شما هم که اصلا عادت ندارید دستاتون رو بیارید بالا موقع دعا، فقط فریاد میزنید. دعا مثل صلوات نیست که آدم بلند بگه الهی آمین، یواش هم بگه قبول، نوحه که نیست فضاد بشن بخوای حتما بلند جواب بدید. اونایی که مربوط به اهل بیت باید داد بزنید، اونایی که مربوط به خداست یواش بگی، تازه چه اصلا بهتر هم باشه، بعضی وقتا بهتره. ولی آداب دعای نگاه دستش رو ببره بالا، چه کوچیک میشه، کوچولو میشه دفعه. آدم این بزرگی، این شخصیت، این رفی دست گدایی دلازم کنه در خور خدا، کوچولو خدا میشه. خدایا هنگام جان دادن ما نمیتونیم ایمان خودمون رو حفظ بکنیم، علی را به فریاد ما برسون. عجب دعاهای من دارم برات میکنم.
شبا بارون اومده حسابی رحمت الهی جاری شده. البته شاید شما بتونید ایمان خودتون رو حفظ کنید، بله شما میتونید ایمانتون رو حفظ کنید، من در طرف خودم میبرد حرف نزده باشم، من از طرف خودم گفتم نمیتونم حفظ کنم، خیالم راحت، جونم رو خدا بگیره من اخلاقم بد نشه، بد میشه. گفتم علی رو فریاد ما برسون خدا، آقا خودشون قول دادن، من احبنی وجدنی عند مماتهی حیث یحب، اگه کسی منو دوست داشته باشه من میام کمکش میکنم هنگام مرگ، وجدنی عند مماتهی حیث یحب، کمکت کنم، بگو عزیزم آقا آدم علی ابن ابی طالب رو ببینه مست بشه یادش بره مرگ و زندگی، این کمکه، نمیشه، راه دیگه نداره، اگه شما راه دیگه بهتر بلدی یا علی یعنی راه دیگه نیست. عیب‌های پنهان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید لیس کل عورت تظهر، اینجوری نیستش که هر عیبی ظاهر بشه، بعضی از عیبا اصلا ظاهر نمیشن، پنهانم به این سادگی که مثلا من تکبر داشته باشم، درسته؟ بعد عقلم بهم بگه ببین نون تو توازوه ها، مگه تو نمیخوای بزرگ بشی؟ کوچیکی بکن بزرگ بشی، و عشقم به بزرگ شدن باشه نه عشقم به کوچیکی کردن، ظاهری کوچیکی کنم، خدا فقط میدونه من چه ماری در آستین خودم دارم به نام نفس اماره، این رایجه دیگه. خیلی رایجه پنهان کردن عیوب، یه کاریست که خود انسان انجام میده. آیون جوانها چون بحث رو دقیق دارن پی میگیرن، آموزشش هم بکنیم این گفتگوی خودمون رو، درس پس بدیم خدمت اساتیدمون و همه شما خوبانی که اهل فضلید. بعضی وقتا آدم عیب خودش رو خودش پنهان میکنه به خاطر شدت خودپرستی، به خاطر قلت محاسبه نفس، به خاطر شدت تظاهر و ظاهر سازی. ولی عزیز من شما اینقدر هم آدم بدی نباشی، آدم خوبی باشی، یه خبر دیگه به شما بدم، بعضی وقتا عیب خود به خود پنهان میشه، شما پنهانش نکردی، خود عیب ظاهر نمیشه به این سادگی، به مرور تلاش آدم باید بکنه برای اینکه عیب خودشو بشناسه. دو جور عیب در وجود انسان پنهان میشود، یه جور که انسان خودش این عیبو پنهان میکنه، انکار میکنه همچه عیبی داشته باشه، یه جور هم که خود به خود پنهانه. یکی از دلایل و علتهای بسیار مهم امتحانات الهی که حتی ما تو امتحانات گناه میکنیم اینه که ما عیب خودمون رو بفهمیم. فهمیدی چقدر بی‌ظرفیتی؟ آنو توجه شدی؟ بفهم چه خبره دیگه. خدا دوست نداره بندش واداره به گناه بشه، وارد گناه بشه، ولی خب چی کار بکنه؟ چاره ای نیست، خدا میندازه ما رو تو معرکه گناه بکنیم بفهمیم چه عیبی پنهان کردیم، اونو بفهمیم. و اگر تو در اثر یه گناه بفهمی یه عیب پنهان تو، بری سراغ اون ریشه گناه، ریشهشو بسوزونی، آقا من یه گناه باعث بهشت شما میشه، گناه کردیم وقت میری بهشت، در روایت هستا، آیا میشه گناه باعث بهشت رفتن باشه؟ میفهمد بله، گناه کرده تازه اینجا او من چقدر آدم نامردیم، خدایا من درستم کن، بعد میره بهشت، درست میشه و میره بهشت، گناه موجب شده، بفهمه چه خبره. و یه جوانی دیدم توی مشهد مقدس، اون زمان ما طلبه بودیم، بچه طلبه بودیم، اینجوری الان هم طلبه ایم، بعد گفت من یه خواب دیدم بریم پیش یه کسی تعبیر بلد باشه و اینا، بالاخره یه کسی گیر آوردیم و گفت آره بله بگو ببینم خواب تو. این گفت من خواب دیدم یه عقربی رو با چنگالام دارم تیکه تیکه میکنم، دو تا چنگال دستم، چنگالی که غذا میخورن با دنجون تیکه تیکه میکنن، دارم اونا رو تیکه. و بعد یه
دلی از عزا در میام میگم آخش وای راحت میشم عقربه رو دارم تیکه تیکه میکنم. اون آقای لبخندی زد گفت داشتی با یکی از رذایل نفسانی خودت مبارزه میکردی؟ گراره راحت شدی ازش. از جلسه اومدم بیرون گفتم با چی مبارزه میکردی؟ چه رذیلتی؟ گفت با حسادت. بعدها من دیدمش، بعدها بعد از بعدها من دیدمش، ازش یکی دو بار پرسیدم ببین حسادت اصلا نیست، راحتم کنده دیگه. ازش میپرسید چجوری، ازش میپرسیدم که چجوری مبارزه کردی؟ گفت والا این رفیق من کتاب نوشت، من ننوشته بودم، آورد کتابشو پیش من گفت ببین من یه دونه کتاب نوشتم، گوشام از حسادت داغ شد، اینقدر خودم بدم اومد. گفتم ای نامرد رزم، تو حسودی رو نمیدونستی؟ اومدم حرم امام رضا بس نشستم، امام رضا من نمیخوام حسود باشم، من چیکار کنم؟ زجر زجر زجر، هی به نفع رفیقم کار میکردم، کتابشو تبلیغ میکردم، چیکار میکردم، التماس میکردم. امام رضا نرد کرد. گفتم بابا امام رضا نرد کرده، ولی مسیر اخلاقی بخوای بری که به این سادگی تموم نمیشه که. یه امام رضا سرطانی شفا میده، نه تنها سرطانی شفا میده بلکه از اون مهمتر حسود شفا میده. حسود شفا میده که خیلی مهمتره. می فرماید کفا بالمرئه کیسن ان یعرف معایبه، از زیرکی برای آدم مؤمن همینقدر بس که معارف خودش، معایب خودش رو بشناسه. و کفا بالمرئه جهلن ان یجهل عیبه، کافیه از جهالت و نادانی و که فارسی حسابیش میشه حماقت، یعنی کسی بخواد نادان باشه همینقدر بس که عیبای خودشو نشناسه. دوباره میخوام دعا کنم، چه اشکال داره؟ اشکال داره؟ خدایا ما رو بینا و بصیر به عیوب خودمون قرار بده، اما در بین عیبهایی که در وجود ما پنهان هستن آه دست به دلم نگذار از دست این عیب وحشت انگیزناک ناجور. یکی از عیبهایی که آدمها معمولاً این عیب رو در خودشون نمیبینن و معمولاً این عیب پنهان است و معمولاً آدم رو بیچاره میکنه این عیب، برای فقابلتون بگم خیلی از بدبختیهایی که تو زندگی میکشیم، بلاهایی که تو زندگی میکشیم، مال برطرف کردن همین عیبه. نه اینکه کسی این عیبو نداشته باشه بلا و گرفتاری سراغش نمیاد، اونم به دلایل دیگه گرفتاری سراغش میاد، ولی خیلی از اوقات بلاها و گرفتاریهامون مال برطرف کردن این عیبه. نماز که مهمترین برنامه تربیتی دین ماست برای برطرف کردن این عیبه. دیشب عرض کردم از زهرا سلام الله علیها میفرماید این عیب چیه؟ که اگه پنهان بشه بدترین عیب میشه تکبر. یه روایت براتون بخونم. میفرماید امام صادق علیه السلام لا یدخل الجنه، شما ترجمه کنید عبارت، لا یدخل الجنه، داخل بهشت نمیشود، من کان فی قلبهی، کسی که در قلبش باشد، مثقال و حبت من خردل، در یه روایت دیگه داره ذره، یک ذره از چی؟ من الکبر. حساب دستمون اومد دیگه. بله بله. الان شما نشنشی که کردید شبیه عکس‌العملی بود که این آقایی که پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود اونم شبیه همین عکس‌العمل رو نشون داد. تا اینو شنید از امام صادق گفت انا لله و انا الیه راجعون، بیچاره شدیم. چون انا لله و انا الیه راجعون دستور قرآن دیگه، اذا اصابت هم مصیبه قالوا. حالا همه شما بگید اینو، من یه بار میگم شما با یه نفس عمیق بگید انا لله و انا الیه راجعون. حدیث رو یه بار بگم براتون، کسی یک ذره کبر تو دلش باشه وارد بهش نخواهد شد. انا لله و انا الیه راجعون. این مصیبت دیگه چه بزرگتر، کسی فوت بکنه مصیبتش اینقدر نیست که یه آیه استرجاع تلاوت کرده. فسترجع تو فقال مالکت هسترجعون، فمون چرا انا لله و انا الیه راجعون میگی؟ گفتم آقا از این کلام شما به ما سمعت و من که آقا جون ما مثلا شما ایستی گفت داغونمون کردی. بعد حضرت اینجوری توضیح میدن، لیس حیث و تذهب، اونجایی که تو رفتی نیست، تو ذهنت کجا رفته؟ اینکه مثلا یکی برای یک کسی قیافه بگیره، تکبر یه ذره داشته باشه، دوست داشته باشه، گنده بشه، تو این تکبرها رو داری میگی؟ این تکبرها که نقل و نبات زندگی ماست. حالا دیگه توضیحات بنده است، حضرت فرم همه یه کلمه رو فرم دارم، اونجایی که ذهن دفته اونجا نیست، اون تکبری که یه ذرهش باشه آدم بهشت نمیره، در یه روایت داره بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه. اون چه جور تکبریه؟ انما عن الجهود، انما هو الجهود، انکار حق بکنه، با حق مواجه بشه، حق رو نپذیره. آقا جون من که دیشب به شما عرض کردم آدم بد باشه می بخور منبر بسوزه، نسوزه میده، حالا داریم صحبت میکنیم، می که اصلا خیلی زشته، می بخور منبر بسوزان، چی؟ مردم آزاری بذار کنار، بحث سطحش رفته بالا، حق پیشت آوردن انکار نکن، انکار نکن حقو، حق رو بپذیر. آدم هر غلطی بکنه حق رو بپذیر آخر سر. یه نوع تکبر بسیار خطرناکی است، یه نوع تکبر بسیار خطرناکی نسبت به حق در وجود انسان هست. یه ذره از اون تکبر باشه، یه عمر نماز و عبادت بخونی، پای رکاب امیرالمومنین مجروح شده باشی، خدا میکشدت بیرون، تبدیلت میکنه به شمر، مینشوندت رو سینه ی ابا عبدالله الحسین، میفرماد تو اینیا جب گرفته بوده دنبال امیرالمومنین را افته، جب گیر شده بود. ما میخواییم انشاءالله از فردا شب بگردیم دنبال این نوع کبر، بدترین نوع کبره، ببینیم این نوع کبر رو باید چجوری از بین ببریم، این نوع کبر کجا خودشو نشون میده. کلام رو جمعش بکنیم، این نوع کبر معمولا کجا خودشو نشون میده؟ نسبت به اولیاء خدا. نه آقا جون ما 14 معصوم و در بس قبول داریم، تو راهی هم سوار نمی کنیم. صبر کن، حالا کجا داریم میریم؟ من شروع نشده مسافرم، کجا داریم میریم؟ اهل بیتو که قبول داری، حالا باید دوستای اهل بیت هم قبول داشته باشی، حالا باید دشمنای اهل بیت هم بزنی زمین، همینجوری این سلسله ادامه داره. خیلی خطرناکه اون نوع کبر در وجود آدم باشه. من یه پیشنهاد عملی خدمت شما عرض بکنم، پیشنهادهای دیگه هم آورده بودم براتون ها، حالا اونا رو فردا شب عرض میکنم، بس به درازا میکشه. یه پیشنهاد عملی به شما عرض کنم، آیون برای اینکه مطمئن بشن کبر نسبت به اولیاء خدا، نسبت به حق خصوصا از این نوعش در دلشون نیست، چی کار بکنن؟ پیشنهاد ارزنده ایه به خدا قسم، خیلی گرون قیمته. و یعنی بنده نمیدونم چجوری از شما بزرگوارانی که بنده رو تحمل میکنین تشکر کنم. هرگی از این بالاتر در عالم اگه بود به شما میدادم. بعضی ها میرن در خونه اهل بیت، هنوز اون کبره ته دلشون هست، یه روزی پس میزنن، حتی محبت اهل بیت رو هم پس میزنن. خدا هممون رو حفظ کنه. بابا بعضی ها منتظر مهدی فاطمه، آقا میاد یه دفعه کفرش در میاد، مقابل آقا میسته. آقا چقدر این روایت رو ما شنیدیم. بعضی ها تا امروز انقلاب بودن، حالا دیگه کفرش در اومده، خسته شده دیگه، تازه داره نشون میده چی دلش پنهان بوده. میخوایم اینجوری نباشیم، کبر نسبت به حق نداشته باشیم. کبر نسبت به حق مهمترین جایگاهش که خودشو نشون میده، اولیاء حق وقتی در مقابل آدم قرار میگیرن یه دفعه آدم کبرش میاد. آقا طرف من یه مثال بزنم دیگه، بعد اون راه حل رو به شما بگم. هرچی از امیرالمومنین علی علیه السلام سوال میکرد، آقا بلافاصله جواب میداد. یکی از اونایی که کبر داره تو دلش پنهان کرده بهش میگه تو متکبری؟ من نه متکبر نیستم. قصه ای داره، انشاءالله برسیم بهش. حسابی گفتگو کنیم، بریم در خونه امیرالمومنین، خود امیرالمومنین دل ما رو پاک بکنه. یه دفعه برگشت از سر کبر دیگه، کبر نداشتی که این نمیگفتی که، داد زد سر علی ابن ابی طالب. آقا اینقدر از سوال میکنن، خب دو دقیقه فکر کن جواب بده. چرا بی فکر جواب میدی تو؟ فکر نمیخواد که. آقا فهمون خب من چه کنم، عالم پیش من اینجوریه، تو زورت میاد. خدا یعنی ما گریه کنای امام حسین رو هم یه روزی میخوای رسوا کنی، به ما بگی که تو هم یه کبری پنهان کرده بودی تو دلت، اونو پاک نکردی و میومدی در خونه امام حسین رو میرفتی؟ میخوای با ما اینجوری بکنی؟ دلت میاد؟ تقاضای شما باشه از خدا. بعد برای بدبختایی مثل من هم دعا بکنید دنبال شما بیاین. آیا اون اهمیت پیدا کرده موضوع امشب یه راه حل بدیم؟ اهمیت پیدا کرده؟ برای همه دوستان اهمیت پیدا کرده؟ میخوای راه حل بزنیم شب آخر بگیم؟ بله؟ آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. آدم بعضی وقتا تشنه موضوعی زیاد نشه راه حل بهش بدن تحویل نمیگیره. اگه تحویل میگیرید انصافا بگم ها. بله میگم که وقتی بالاخره عمر دیگه، هیچ کدوم از ما تضمین نکردن تا فردا زنده بمونیم. یا وقتی همدیگر ندیدیم، یا وقتی یکی کار داشت. آقا نگو نگران مردم بیان تا شب آخر. نه عزیزم میگم نخواستی بیارم نیام. خیلی راه رفته. یکی از راه حلایی که میخوام بهت بگم و راه حلی فوق العاده اینه، آدم ممکنه در خونه امیرالمومنین هم بره، با علی هم دوستی بکنه، ولی یه کبری در ته دل خودش نگه داره، یه روزی رو بیاد. درسته؟ این کبر از اون نوعی که یه ذره‌اش هم باشه بوی بهشت مشام انسان نمیرسه. چیکار کنیم این برطرف بشه؟ آها، راه حلش اینه که زیاد در خونه اهل بیت بری، زیارت جامعه بخون، طولانی تره. آره دیگه، خسته که شدی به خودت بگو چیه؟ چه؟ میخوام تو رو نگه دارم، در خونه اربابمه، چه مرگته؟ نکنه تو هم کبر داری؟ بالاخره نفست مغر میاد. ادبش کن، بگو من باید در خونه علی زیاد برم، من باید محرم سفر هر شب برم روزه،
بیار کوچیکش کن در خونه علی ابن ابی طالب. یکی از چاره‌هاش زیاد در خونه علی رفتنه، زیاد در خانه حسین رفتنه. یکی از چاره‌های از بین بردن اون کفر پنهان زیاد مراوده داشتن با خوبانه. زیاد که بری بیای دیگه اون اعماق دلت پاک میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این مقامو چجوری به دست آورد؟ هر روز زیارت جامعه میخون. ما طاقت نداریم هر روز زیارت جامعه بخونیم. هر روز زیارت جامعه میخون. میترسم به خدا بگم حالا شما اگه تونستی هفته یه بار، ماهی یه بار اینا دیگه بخونیم دیگه. زیاد در خونه اهل بیت بریم. آقا اگه خسته شدیم چی؟ آقا آدم زیاد یک کاری رو بکنه خسته میشه. منو صدا بزن بیام برات یه روزه ابا عبدالله حسین بکنم. هر دفعه که اومده در خانه اهل بیت اسم الله تعالی حسین میذاره خسته بشیم. آقا روزه هاش اگه تکراری بشه چی؟ به خدا تکراری نمیشه. تو در تمام طول سال هر روز یه روزه برای حسین برای خودت بخونی، یا یه روزه ذکر مصیبت از حسین برای خودت بخونی، سال تمام میشه تو هنوز برنگشتی روزه اول رو تکرار کنی. به دانه های زخمی که بر بدن حسین وارد شد روزه برای حسین هست. ما کجا که بتونیم جمع کنیم روزه های حسین رو؟ وقت تو اهل روزه بشو ببینی هر هفته همون روزه تکراری رو برای خودت میخونی، همچین دلت آتیش میگیره، تو رو نگه میداره در خانه خودش. حسین شرمندتیم، تیرباران شده بدنت، تازیانه خوردن بچهات، سهل شده راه آمدن ما به سوی خدا. حسین به واسطه محبتی که آتش محبتی که پیغمبر فرمود خدا از تو و مصیبت تو در دلهای ما قرار داده. دیگه کم کم امام سجاد علیه السلام برگشتن مدینه، دیگه آقا فرمودن، یه اشاره ایم شد قبل از من شنیدم چند لحظه ای آقا جوان 18 ساله می دیدن گریه می کردن، آب می دیدن گریه می کردن، قنداقه 6 ماه می دیدن گریه می کردن، چه صحنه هایی رو می دیدن گریه می کردن. اما مردمی که از صحنه هایی که امام سجاد علیه السلام می دیدن گریه می کردن، گریه می کردن. کدوم صحنه بود؟ غذای طبخ شده پخته معطر تا می آوردن جلوی امام سجاد، رو پوش غذا رو که کنار می زدن اینقدر آقا گریه می کرد، اشک حضرت تو ظرف غذا می دید، غذا از دهن می افتاد، غلام می اومد آرام غذا رو می برد یه غذای دیگه می آورد. امام سجاد برای غذا چرا گریه می کنی؟ قضا چه داستانی داره تو کربلا؟ ما تشنگی رو شنیدیم. آی مردمی که هنوز قافله زینب رو رها نکردید، این بچه های حسین رو می آوردن بیرون شهر نگه می داشتن، دشمنان برای خودشون قضا تعبخ می کردن، بچه های حسین رو گرسنه نگه می داشتن، این بچه ها از گرسنگی به خود می پیچیدن به دامن زینب پناه می بردن، اینا رو گرسنه وارد شهر می کردن که وقتی داخل شهر مردم صدقه آوردن اینا صدقه از مردم بگیرن حقیر بشن ذلیل بشن. زینب کبرا می اومدن این نان و خرما رو از دست بچه های گرسنه می گرفتن پرت می کردن، می فرمودن ما بس بچه های پیغمبریم، صدق بر ما حرام نامردا. معلوم اون صحنه ها وقتی یاد امام سجاد می افته دیگه هیچ غذای گرم و تب شده ای رو نمی تونه میل کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان،
هر کی دستاشو تا حالا بالا نیاورده ها، دیگه به خاطر خودت میگم، نه من دستگرمی ها، برای خودت عزیز دلم میگم. خدایا کبر پنهان در دلهای ما نابود بگردان، با مهر ابا عبدالله الحسین، با معرفت به ابا عبدالله الحسین تکبر ما نابود بگردان، انکار حق در دلهای ما پنهان مگردان. خدایا عاقبت به خیر من بگردان، در فرج مولامون تعجیل بفرما، جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.